أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی عزاداری ها و عرض ارادت های همه عزیزان رو در ماه محرم به لطفش و کرمش بپذیره و سرمایه سیر ابدی قرار بده و توفیق حفظ انواری که در این عرض ارادت ها و در این مجالس نورانی نصیب عزیزان شده به همه ما کرامت کن. و هم از خدای متعال توفیق میخواییم که انشالله در ماه سفر، سفر الخیر، همچنان توفیق استضاعه از انوار حسینی رو داشته باشیم و انشالله پروردگار متعال توفیق زیارت در این ماه رو، در اربعین رو، دیگه حالا از این به بعد گفت باید در ایام اربعین، توسعه پیدا کرده است، انشالله روزی عزیزان ما بفرماید انشالله. خب بحث ما به توفیق الهی رسید به یک بخش خیلی مهم از نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودند و اعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذ بهی الیه من وصیتی تقوی الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والاخذ بما مضى عليه الاولون من ابائك والصالحون من اهل بيتك فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر وفكروا كما انت مفكر. مطلب بسیار حیاتیه و اون اینکه حضرت میفرمان اون بهترین و محبوبترین نکته ای که من میخوام خلاصش به شما یادآوری کنم اون عبارت است از تقوا، تقوای الهی، که نکته هایی رو قبلا عرض کردیم. شاید کف تقوا بخوایم توی دوتا کلمه خلاصه کنیم، چون میدونید یک موضوع وقتی هم کاربردش خیلی زیاده در کلام الهی، هم تنوع کاربردی داره، هم توصیه زیاد بهش میشه، گاهی انسان توی ابهام مفهومی هم ممکنه قرار بگیره، در حالی که مطلب واقعا بسیار زلال و شست و رفته است. بله، بعد دیگه این مقدار حالت ابهام ناشی از مثلا شاید تعدد کاربرد و مثلا که این مقدار انسان احساس میکنه بعضی از محققین هم به یک چنین دامی افتادن. حالا خیلی پرکششه و خیلی منطقه وسیعی رو تقوا در بر میگیره. ببینید کف تقوا اینه که همه ما باید به اذن الله و به مدد عنایت به توفیق الهی به هر شکلی شده خودمون رو به این مرحله برسونیم. اون نقطه به اصطلاح قدر متیقن به اصطلاح طلبه ها اینه که ما از نظر قواره شخصیتی و ساختار در واقع وجودی و شخصیتیمون برسیم به اون نقطه‌ای که از ابتلاء به گناه صیانت پیدا کنیم. و اگر احیانا ابتلایی هم برای ما پیش اومد، معصیت. این میگم قدر متعقم و کف معناست. اگرم احیانا یه وقت برای ما ابتلایی پیش آمد، فوراً تطهیر کنیم و اصلاح کنیم. اگر کسی به یک چنین موقعیتی رسیده باشه که یک نوع بازدارندگی درونی در نسبت با وسوسه های شیطانی و نفسانی داشته باشه، صیانت داشته باشه، و اگر احیانا اتفاقی افتاد، یک بالاخره خطایی، معصیتی، چیزی هم رخ داد، این انگیزه کامل درش وجود داره که فوراً اون رو اصلاح کنه. اگر کسی توی یک چنین موقعیتی قرار گرفت، این میشه متقی و پارسا، وارد شده به عالمی که ازش تعبیر میشه به عالم پارسایی و عالم پرهیزگاران و متقین، به اینجا وارد شده. از این به بعد مراحل بالاتری ما داریم که دیگه به جای خودش محفوظه. لذا میخواستم عرض کنم، دیگه من میخوام شما رو یه مقدار خیالتون راحت کنم، اینه به چه کسی حداقل کف میشه گفت متقی این رسیده، وقت این همه مراحلی که برای تقوا هست، این همه توصیه هایی که هست، این همه پاداش هایی که گفته شده، بالاخره به چه کسی میرسه؟ به یک چنین کسیه. بنابراین حضرت میگن شما رو این نکته باید تأکید کنید که ما از قبل هم گفته بودیم، ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیتی، محبوب ترین بخش این وصیت من که نزد من از همه بخش های دیگه شیرین تر و محبوب تر و پسندیده تر هست، یک کلید واژه است، تقوا الله. خب کی میشه که انسان به این نقطه مناسب برسه که این صیانت در او به صورت درونی و خودجوش در او شکل گرفته باشه؟ اون وقتی که شما به لطف پروردگار متعال در نسبتی که با حضرت حق تبارک و تعالی دارید برسید به اون منطقه حضور، احساس حضور، جایی که انسان احساس میکنه در حضور خدای متعال و نگاه خدای متعال متوجه اوست، او رو دارن میبینن. اگه انسان برسه به این نکته که ببینن دارم دیده میشم، یعنی کل وجود من داره اسکن میشه دائم. اینا دیگه الان قابل فهمه، قدیما میگفتن شاید کسی خیلی این چیزها رو درک نمیکرد، الان واقعا قابل فهمه. کلش از نهانخانه جان شما و پستوی شخصیت شما و نیات شما همش داره دیده میشه، تا اعمال ظاهری شما همش در محیط دیده. آخ چه کسی میبینه؟ فإن شاهده هو الحاکم، اون کسی داره میبینه که بعداً درباره شما حکم خواهد کرد و سر و کار شما با او خواهد بود. هر جام بری، پیش هر کسی بری، هر چقدر عمر کنی، هر چقدر بچرخی، هر چقدر بگردی، هر چقدر فعالیت کنی، آخرش سر و کارت با خدای متعال. اینو جالب، قرآن کریم روی این کلمه اصرار داره که ببین، خیلی لطیف هم اینو میگه، خیلی صریح و شست رفته میگه ببین هر جا بری آخرش میای پیش خودم ها، و خودم بهت خبر میدم چه کارایی کردی. این یونبئکم بما کنتم تعملون که تکرار شده در قرآن کریم، این انباء که تأکید میشه که من به شما میگم اون وقت چه کردید شما، یعنی کل این مستندات اونجا به خود شما عرضه خواهد شد. بعدم بهت میگم اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. اگر انسان به لطف الهی و به عنایت الهی این مرحله رو بتونه بهش برسه که خودش رو در محضر پروردگار متعال بدونه و باورش بشه که خدای متعال او رو میبینه، که البته این رو خاطرتون در جای دیگه بحث کردیم که حضرت حق تبارک و تعالی در قرآن کریم و بعد در روایات ما این مسئله یه مقدار تنوع بخشی هم شده، میگه خب ببین من میبینم، پیغمبرم میبینه، برگزیدگانی از مؤمنین هم میبینن که شما دارید چی کار میکنید. بعد یه جای دیگه یه مقدار توسعه میده، دقت کردید توسعش رو؟ توسعش در سوره مبارکه زلزاله، ببینید خیلی عجیبه اونجا. حالا قبلش به خود شما که اشاره کرده که دیگه مثلا همین دست و پا و جواره شما هم میشن جز اون شاهدها، بعد میرسه به اونجایی که میگه حتی زمین دیگه، یومئذ تحدث و اخبارها، این حرف میزنه اون روز، الان ساکته به حسب ظاهر، ولی اون روز حرف به حرف میاد، تحدث و اخبارها به ان ربک او حالها. و این اخراج اون به اصطلاح چیزایی رو که در خودش کنز کرده، اون اثقال، اینها بیرون میرزه دیگه، اخرجت الارض اثقالها. خب حالا این بحث مفصلی است، الان نمیخوام واردش بشم، میخواستم عرض کنم اینجوری هم میشه که انسان متقی میشه. از این بالاتر هم هست؟ بله. ای گفتید چه مرحله ایه؟ از این بالاتر اینه که شما از جهت پشتوانه تقوا عرض میکنم، یعنی تقوای ما چجوری تأمین میشه؟ از اینجاست، این کفشه. کفش اینه که من رو مولا داره میبینه، منو داره میشنوه و همه اینا هم ذخیره میشه، من در حضور او هستم، نیات من، افکار من، اندیشه های من، احواء من، تمایلات من، همش در پیشگاه او هست، اینجا هیچ ستری وجود نداره، همه رو داره مشاهده میکنه. بعدم میگم یه تنوعی هم خدای متعال بهش داده که اونم خودش از جهت تربیتی خیلی سازنده است، چون اونها هم که میبینن به اذن الله و در محیط خواست پروردگار متعال و به نمایندگی از حضرت حق تبارک و تعالی به خلافت الله که میبینن، اون سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون که ما یک بارم به عنوان آیه سال اتحادیه معرفی کردیم و مباحثه کردیم و مراجعه کردیم و اینا. خب حالا بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این پشتوانه اینه، انسان برسه به اون مرحله که گویا خدای متعال رو داره میبینه. این خیلی بالاتر از مرحله قبلی. در مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام این رو میبینید دیگه، اونجا میفرماد اللهم اجعلنی اخشاک، بله اجعلنی اخشاک کأنی اراک، این کأنی اراک یعنی من این چنان از تو حساب ببرم که گویا تو رو میبینم، نه اینکه تو منو میبینی. این یه مرحله بالاتره، گویا کأنی اراک، گویا تو رو میبینم. بعد میفهمم و اسعدنی به تقواک، حاصلش چی میشه؟ حاصل این که من برسم به اونجایی که کأنی اراک، گویا تو رو دارم میبینم، رسیدن به این مرحله حاصلش چیه؟ حاصل سعادت و خوشبختیه به تقواست. و اسعدنی به تقواک، منو با تقوای خودت دیگه به خوشبختی برسون. اینجوری انسان به اون سعادت میرسه، با این پشتوانه است. البته خب یه ادامه شیرینی هم اونجا داره، اسعدنی به تقواک و خیر لیفی قضائک و بارک لیفی قدرک دیگه، حالا میره جلوتر. پس بنیان تقوا حضور، احساس حضور در پیشگاه خدای متعال. مرحله بالاتر شهوده. شهود یک مرحله به اصطلاح نازل داره، یک مرحله عالی داره. مرحله نازلش همین است که اینجا فرمود کأنی اراک. فرمود به ابو ذر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، یا ابا ذر اعبد الله کأنک تراه، خدا رو اونگونه عبادت کن که گویا او را میبینی. کأنک تراه. بعد اونجا فرمود حالا فإن لم تكن تراه، اگر نه این مرحله برات ممکن نیست، فإنه یراک، او که میبینه تو رو، که اینجوری عبادت کن. یعنی حداقل عبادت اینه که انسان اون حال و حضور رو داشته باشه. این حداقلشه دیگه. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو او رو نمیبینی، او که تو رو میبینه. خب اگر حالت این باشه که او تو رو میبینه، این یعنی وارد شدی به اون مرحله عبادت به اصطلاح مورد پسند. از اینجا شروع میشه. بالاترش کجاست؟ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، یعنی تو هدف گذاریت بالاتر باشه. آیا از این بالاتر هم داریم؟ بله. این مرحله، مرحله اهل معرفته که اگه به اینجا برسن به این نقطه که گویا خدای متعال رو میبینن. این کلمه گویا، این کاف که اینجا هست، کأنک تراه، در میفرمایید این اعبد الله کأنک تراه، یا در همون کلام امام حسین علیه السلام هست که کأنی اراک، گویا میبینمت. این مرحله البته شرح و بسط داره، الان نمیخوام واردش بشم. اجمالش اینه که انسان به فضل پروردگار متعال از طریق مشاهده آیات و سیر در آیات، از طریق سیر آیات میتونه برسه به این مرحله‌ای که پیغمبر اکرم پیشنهاد دادن، یا اینجا امام حسین علیه السلام بابش رو باز کرده که شما اینو از خدای متعال بخواید. این شهود، شهود این کاف، شهود مع الواسطه است. یعنی انسان از مرحله حضور، یعنی اینکه من در حضور هستم، میره بالاتر به مرحله شهود میرسه. این شهود یک مرحله به اصطلاح مقدماتی داره و نازل داره که از طریق نشانه ها و واسطه هاست. از این بالاتر هم آیا وجود داره؟ مرحله ای هست؟ بله، فرمودن اون مرحله است که این کاف دیگه برداشته میشه. این کأنی یا کأنک، این دیگه برداشته میشه. اون برای چه بالاخره عوالمیه؟ اگر این مرحله مربوطه به مرحله اهل معرفته، اون مرحله مربوطه به اهل ولایته که دیگه خاص الخاصن دیگه، اونایی که در اون منازل سیر میکنن. خوب ما مطلب رو همینجا نگه داریم فعلا، ما چون تو اون مرحله خدمت رو از کنم پیش از مقدماتی، فعلا بنده خودم عرض میکنم دارم دست و پا میزنم، خیلی مقدماتی هستیم ما. یعنی اون مرحله‌ای که فرمود فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ما هنوز به اونجا خیلی فاصله داریم که برسیم. فَإِنَّهُ يَرَاكَ که بگه منو داره خدا متعال میبینه، و بنابراین من باید ادبی رو در رفتارم، در اندیشم، در اخلاقم، در اعمالم، در کارهام، رفتارهام، یه ادبی رو داشته باشم که دارم دیده میشم. حالا یه تعابیری هم هست، ملاحظه فرمودید در این دعای ابی حمزه هست، اونم خیلی دلنشینه و خیلی آتیشم میزنه به دل انسان. تعبیری دارن حضرت که از زبان ما هست دیگه، که اگه من یه جاهایی خرابکاری کردم و اینا، نه اینجور نیست که بگم تو مثلا تو اعتقاد نداشتم که تو منو میبینی، نه، ولی اگرم مرتکب شدم به خاطر این نیستش که بخوام برای این نگاه تو رو دست کم بگیرم. اخف المطلعین و اخف المطلعین، بله اینجوری نیست، بلکه گرفتار شدم دیگه، وسوسه شدم. بعدم یه مقدار این ستاریت تو و کرم تو، این عیب پوشی تو کار دستم داد. ستروک المرخا علی، این پوششی که برای من گذاشته بودی منو لوس کرد. من دیدم من هی مرتکب میشم، مثلا افشا نمیشم، مرتکب میشم یقمو نمیگیری، مجازاتم نمیکنی، نه مجازاتم میکنی، نه آبرومو میبری. اینجوری شدم دیگه. شیطان هم که این وسط اومد میدان، نفس هم که به شیطان دست داد، حاصلش این شد که من مبتلا شدم. و الا من عذرخواهی میکنم، من غلط کرده باشم که بخوام مثلا در پیشگاه تو بیادبی کرده باشم، از این به فکرم هم نمیاد. اگر اینجوری شده علتش اینه. خیلی تعبیرهای دقیقی. خب و این میشه اون وقت تقوا. از تقوا پشتوانش یک چنین حقیقتی است. فرمود بس ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیتی تقوا الله و الاختصار علی ما فرض الله علیک. این هم یه توضیح من داده بودم قبلا خدمتون، که خلاصش این شد که بالاخره شما همتت بر این باشه که اون چیزایی رو که خدای متعال بر شما واجب کرده، فرض کرده، اون منطقه رو منطقه اهتمام و منطقه جدی سیر و سلوک خودت قرار بدی. یعنی شما تمرکزت رو اون چیزی باشه که خدای متعال بر تو فرض کرده. توضیح دادیم این معناش این نیستش که شما کاری دیگه به مستحبات و نمیدونم به آداب و اینها نداشته باشید. بگیم این فرائض به همون معنای واجبات خاص و امثال اینها، نه. اینجا در واقع حضرت میخواد بگه که شما اون نقطه اصلی و کانونی اهتمامتون و اولویتتون و سرمایه گذاریتون رو این بخش فرائض باشه و الاقتصار. اینجا معنی همون اولویت گذاری که خیلی جاها شما میدونید دیگه، ما برای اینکه بتونیم از عهده فرائض بر بیاییم باید از نوافل کمک بگیریم، اون به جای خودش محفوظ، اونجا هم نیاز داره به انسان. اینجا البته یک مطلب لطیفی هست. اجازه بدید دو سه چهار تا جمله بریم جلوتر، اون مطلب آشکار میشه. حضرت اینو بعدا برای ما توضیح میدن که این ول اقتصار و علی ما فرض الله علیک یعنی چی. چون یه جاهایی هست که مثلا مخصوصا در محیط دانش، در محیط علمی، یه جاهایی هست که اینجا دیگه شما نباید بری جلوتر، جاید اکتفا کنی. اگر بخوای اونجا بری جلوتر یه شرایطی داره، اگه اون شرایط رو فراهم نکرده باشی پروبال اندیشه شما و پروبال سیر و سلوک شما خواهد سوخت. اینجا باید اقتصار کنی، اکتفا کنی. اگر نمیخوای از این بالاتر بری اون وقت داستان داره که اون باید شرایطش رو بتونی فراهم کنی، که حالا اگه رسیدیم بعد براتون توضیح میدم. خب اینو داشته باشید. بعد اینجا حضرت فرمودند والاخذ به ما مضا علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک. ببینید عزیزان، ما در سیر الالله تبارک و تعالی یکی از راه‌هایی که پیش رومون هست که هم از نظر شناختی هم از نظر سلوکی به ما خیلی کمک میکنه، اقتدای به کسایی است که اونها به مقصد رسیده هستند یا در مسیرند، کسایی که بالاخره از هدایت بهره مند شدن. اون کسانی که از هدایت بهره مند شدن اینا خیلی میتونن به ما کمک بکنن، یعنی توی سیرمون. حالا جنبه اسوه دارن، به عبارتی جنبه الگو و اسوه دارن برای ما. ما میتونیم به اونها اقتدا کنیم، از در واقع اون هدایتی که نصیب اونها شده ما سهم ببریم و از مسیری که اونها رفتن ما هم بریم. گفت ره چنان رو که ره روان رفتن، نگاه کنیم ببینیم اونا چجوری سیر کردن، ما هم مثل همونها سیر کنیم. ببینید این شیوه امنه. یعنی اگر شما بخواید یه مسیر امنی رو در سیر الالله تبارک و تعالی و بالاخره سیر مدارج و قرب اگر خواستید که مسیر امنی داشته باشید، مسیر امن اینه که اقتدا کنید به صالحان. منظورمون اینجا از صالحان کسانی هستند که در این سیر به صورت امن به مقاصد عالی رسیدن و شما میتونید با نگاه کردن به اونها مسیر خودتو پیدا کنی و در پرتو سیر اونها که سیر امنیه قدم هاتو بلند برداری و پیش بری. ببینید این یه راهه. حضرت این راه رو اینجا با این جمله میپردازن بهش، فرمودن والاخذ به ما مضى علیه الاولون من آبائک و الصالحون من اهل بیتک. اینجا حضرت میخواد ببین اینجوری که من سیر کردم، این شکلی که حالا در ارتباط با این که بگیم اینجا مخاطب امام حسن علیه السلام هست، اینجوری که من سیر کردم، اینجوری که مادرت سیر کرده، اینجوری که خدمتتون عرض کنم جدت پیغمبر اکرم سیر کرده. یه خورده اهل بیت پیرامون هم نگاه میکنی میبینی یه کسایی بودن که اینا خیلی خوب رفتن جلو. حالا پس اینا یه نمونه های برجسته ای توی نزدیکان شما وجود داره که به اونها میتونی شما اقتدا کنی، میتونی به اونها نگاه کنی و از سیره و روش و برنامه اونها میتونی درس بگیری و خط مشی بالاخره سلوکی خودت رو معین کنی. پس این یه روشه. دقت کنید اینجا حضرت فرمودن والاخذ، اخذ یعنی بگیری، به ما مضى علیه الاولون، به اون چیزی یعنی به همون شیوه، سیره، روش، اندیشه‌ای که گذشتگان شما چه حالا در بین پدران شما باشن و چه از اهل بیت و صالحون من اهل بیتک. خب از اینجا شما میتونی به سیره اونها نگاه کنی و از همون مسیر اونها خلاصه راه خودت رو پیدا کنی. بعد حضرت اینجا استدلال میکنن، میگن ببین اونها فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر و فكروا كما انت مفكر. حضرت میفهمون ببین اونام اینجوری بودن که یه زمانی دنبال همین چیزایی بودن که تو الان هستی. الان شما جوانی، تازه اول راهی، میخوای قدم برداری، اما اونا پیران سالک یا به مقصد رسن که یه زمانی اونا به همین فکر در همین فکری بودن که شما الان دارید بهش فکر میکنی. اونا مسئله سعادت، مسئله سیر به سوی خدای متعال، مسئله رسیدن به مقام امن تقوا، اینا براشون مسئله بود، میخواستن به اونجا برسن. خب برای این قصه تلاش کردن، برنامه ریزی کردن، خدای متعال بهشون کمک کرد، دستشون رو گرفت، اینها به یک جایگاه های شایسته ای رسیدن. خب به این ترتیب تو میتونی به اونها اعتماد کنی و به مسیری که اونها طی کردن. فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر و فکروا كما انت مفکر. درباره خودشون، درباره سعادت خودشون همین جور مراقبت میکردن و دنبال میکردن که تو، و همچنان می اندیشیدن و فکرشون درگیر بود کما انت مفکر. خب بعد چی شد نتیجه؟ ثم ردهم آخر ذالک الی الاخذ بما عرفوا والامساک عما لم یکلفوا. اینا رسیدن به این نقطه که به اون چه که شناخت پیدا کردن تو این راه عمل کردند و از اون چه بخشی هم که بهشون بلاخره تکلیف نشده بود از اون هم امساک کردن. ول امساک اما لم یکلفو. ببینید این ول امساک اما لم یکلفو در واقع مربوط میشه به اون مرحله ای که گویا شما تو این سیر میرسید به یه جایی که امکانی دیگه برای رفتن از اون مرحله وجود نداره. اگه بخوای وارد اونجا، یعنی کندم این مسیر برای شما به صورت هموار باز نشده، اگر شما بخوای وارد اون مرحله بشی میفتی به تکلف. تکلیفی نیومده که تو میخوای خودتو به تکلف بندازی. بنابراین اینا اونجا طبق قاعده خرد عمل کردن. قاعده خرد اینه که تا اینجا از ما خواسته بوده مولا ما اومدیم. از اینجا بعد که از ما نخواسته که، و ورود به این مرحله معناش اینه که یا ممنوعه و برای ما اسباب دردسره، ظرفیتشو من ندارم، یا اساسا امکان دستیابی به اون قضیه وجود نداره، اصلا امکانی وجود نداره. مثلا فرض بفرمایید که شما اگر بخواید از سیر مثلا افعالی برید به سیر اسمایی، برید به سیر صفاتی، دقیق میفهمید، میرید در یک مرحله که خب حالا خیلی خوب، اهلا و سهلا، اما از یک مرحله هست که دیگه بحث ذات پروردگار متعال. خب اونجا مثلا اندیشه در اون مرحله ممنوع اعلام شده، اینجا اندیشه ممنوع زدن برای شما، سیر ممنوع خورده اونجا، چون اگه وارد اونجا بشید شما به طور کلی گمراه میشید، ذهن شما و ظرفیت شما تحمل سیر در اون مراحل رو نداره، ضمن این که اصلا به شما برای شما فرمانی هم نرسیده که برید در اون مرحله، تکلیفی هم نشده، چون تکلیف مالای اتاقه، تکلیف ماورای وسع شماست، بلکه شما به اندازه وسعتون از شما خواسته شده که در این مسیر باشید. خب ببینید، لذا می فرماد که اونا بعد از بررسی هاشون، این نظر اینجا به معنای بررسی عمیقه، و بعد از تفکر و اندیشیدن های همه جانبه شون، خلاصه آخر کار که همه این مسیرها رو طی کردن، رسیدن به اینجا که الالاخذ به ما عرفو، به همون بخشی که شناخت پیدا کردن و اشراف پیدا کردن، به همون رو بگیرن، والامساک اما لم یکلفو، و اصلا وارد اون بخشی که تکلیفی براش ندارن نشن. حالا من مثالشو الان براتون زدم از حوزه معرفتی. تو حوزه اعمال هم همینطوره، تو حوزه اعمال و بخش عمل هم همینطوره، چنان که شما قصه هاشو مکرر شنیدید دیگه، قرآن کریم من مطرح کرده ماجرای بنی اسرائیل رو، اینجاست دیگه. خب بهتون گفت بنی یه گاوی رو بکشین دیگه، از اینجا به بعد که آقا این چجوریه، نمونم فلانه، جوونه یا پیره، رنگش چه رنگیه، فرمود این وظیفه ای داشتید واقعا؟ شما هر گاوی رو که میگرفتید میکشتید، انتظ به او بقرتن دیگه، و بر یه گاو بگی بکش قربانی کن دیگه، برای شما خود مولا براتون چیزی تعیین کرد؟ این سوالات چیه؟ مشهور شد به سوالات بنی اسرائیلی دیگه، تو کله تاریخ دیگه الان این شده، یا سوالای بنی اسرائیل، این چیزی ازتون نخواستن، و تو برای چی بی خدایی داری اینجا؟ به شما گفتم برو یه گاو بکش بیار دیگه، اما این هی سوال، آقا این چه جوری باید باشه؟ چاق باشه، لاغر باشه، نر باشه، ماده باشه، رنگش روشن باشه، رنگش تیره باشه. خب البته پاسخ هم میدادن بهشون حضرت، بعد خدای متعال میفهم فذبحوها، اینا بالاخره رفتن کجا؟ و ما کادو یفعلون، این نزدیک بود که انجام ندن، یعنی بمونه. خب سخت کردن کار رو برای خودشون، نه بعد خب کار رو برای خودشون سخت میکردن. من در حوزه عمل هم اینا رو داریم، نمونه هایی هم دارید شما، چه بسا دیده باشید، در روایت هم هست، تو هر جمع هست که مثلا تو طرف هی میپرسیده که آقا هر سال حضرت فرمودن خب شما برید حج مشرف بشید، آقا ما مثلا هر سال باید بریم، حضرت سکوت میکنه، بعد اون راوی، اون کسی که اونجا بالاخره داره گفتگو میکنه با حضرت، اونم سراغ است کیه، داره صحبت میکنه، بعد هی میپرسه آقا بالاخره چیکار کنیم، هر سال بریم؟ دوباره میگه هر سال بریم. میبینه حضرت سکوت کرده، وقتی حضرت سکوت کردن یعنی بگذر دیگه. حضرت ناراحت شدن، فرمودن ببین میخواید من بگم هر سال برید و از احتش بر میاید؟ چرا خودتون رو میخواید گرفتار کنید؟ وقت اونجا داره که بابا یه بخشی از میدان فراخیست که خدای متعال اینو در اختیار خودتون گذاشته، اینجا دیگه خودتون رو به درد سر نندازید دیگه، کار خودتون انجام بدید. اونجایی که خدای متعال برای شما حلال کرده، منطقه الفراغی که برای شما گذاشته، بعضی ها نه، حتما باید این چوب وجوب و حرمت و اینا بالا سرشون باشه. هی گیر میدن، هی سوال میکنن، هی سوال پیچ میکنن. ما هم واقعا با اینا مواجهیم، بعضی ها اینجوری هن. هی سوال، هی گیر، هی میخواد بلش کن دیگه. وقتی خدای متعال این منطقه رو برای شما باز گذاشته، برای چی میخواید اونجا رو برای خودتون توش محدود کنید و بعد مسئله سازی کنید برای خودتون؟ که اینجا حضرت میفرماند اینها، یعنی بفرمایید آباء برجسته تو و صالحان از اهل بیت تو، که اینا هم از برگزیدگان و به مقصد رسیده ها بودن، تو اگه بخوای به اونا اقتدا کنی، میبینی اونا رفتن تا اونجایی که میدان معرفت به روی اونها باز بود. اگر تکلیفی نداشتن اون طرفتر نرفتن، ول امساک اما لم یکلفو، اونجا توقف کردن. خب تو میتونی به این سیره روشن اقتدا کنی و از مسیر اونها بری، با اونها همگام بشی. این یک مسیر، مسیر بفرمایید امنیه و آرامیه. اینجوری شما با طیب خاطر به لطف خدای متعال به مقصد میرسید. اما اگه نشد، نه میگی من خودم، دیدی بعضی اینجوری هست، خودم باید برسم، من خودم باید مثلا مطالعه کنم، بعضی اینجوری هست. حالا ببینید، ما داریم با شما صحبت میکنیم، عنایت دارید دیگه، شما حتما باید اون تطبیق رو بدید. الان مثلا اینجا راجع به این والاخذ به ما مزا علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، یعنی شما نگاه کنید ببینید واقعا در گذشتگان شما، در کسانی که توی جامعه شما بودن، آدمایی بودن که اینا سیر مناسبی داشتن، اهل معرفت بودن، از علمای عاملین بودن، از فقها برجسته، عارفان برجسته، اینا بودن، سیری داشتن. شما از سیر اونها میتونید الگو بگیرید که در دسترس شما هم هست، میتونید بر اساس همون سیر کنید دیگه، اعتماد کنید به همون هدایتی که اونا ازش بهره مند شدن. حالا بعد میگه فئن ابت نفسک ان تقبل ذلک دون ان تعلم کما علمو فلیکن طلبک ذلک بتفهم و تعلم. اما نه، اگر اومدی و گفتی نه آقا جون، من خودم میخوام برم، خودم میخوام بفهمم، خودم میخوام سیر کنم، خودم میخوام برسم، حضرت میفهمن این راه برای تو بسته نیست. میدونید اصطلاحاً، الان اصطلاح شناخته شده زمان ما اینه، میگه داداشون شما اگه میخوای یه سیر صحیح مناسب شست و رفته مرتبی داشته باشی، خب تقلید کن. بله، اینا دیگه این رساله عملیه، بگی تقلید کن برو. حالا عرض من میدونید در مثال، خب اگر نه قانع نیستی، خیلی خوب کمرتو ببند، میدان اجتهاد برای تو بازه، بسم الله برو میدون. اما این میدان رفتن، میدان رفتن عادی نیست، خیلی کار داره، یعنی باید آماده تحمل دشواری ها و سختی های این راه باشی، که دیگه میگه من خودم میخوام برسم. حالا ما اینجا الان در مثال همین بحث عملی داریم صحبت میکنیم، پیش روی شما یه رساله عملی است. بله، بر اساس قاعده حجت، کسانی از بالاخره بزرگان ما رفتن به این میدان و فقیه شدن و کارشناس عالی رتبه شدن و به مقصد رسیدند و بالاخره برای ما راه رو باز کردن، گفتن او بسم الله، نماز اینجور، روزه اینجور، طهارت اینجور، خمس اینجور، زکات اینطور، حج فلان، همه چیزو برای ما گفتن و یه رساله عملیه گذاشتن جلوی شما، و بگی برو. اما اگه گفتی فین ابت نفسو، که گفتی نه من نمیخوام مقلد باشم، نمیخوام مثلا از نظر کارشناسای اینجور، مگه من خودم چیم کمتره، من خودم میخوام برسم، اگر جز این گروه بودی راه برای تو بسته نیست، میتونی وارد این مرحله بشی. بله، اینجا حضرت میفرمان که فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ کما علمو فلیکن طلب و کذالکه به تفهم و تعلم. اگر برای تو سخته، یعنی یه عزت نفسی داری، یه کرامت باطنی داری و یه ادعاهایی داری که نه من خودم میخوام خلاصه برم چت، ببینید اینجوریه، این جملهش اینه، من چیم کمتر از اوناست؟ من چیم همون جور که اونا رسید دونستن منم میخوام بدونم. دونن تعلمه کما علمو، حالا فلیکن طلب و کذالک به تفهمن و تعلم، لا به تورط شبهات و علق الخصومات. اینجا جای میدان گشایی برای خواسته های نفسانی نیست، اینجا جای مسابقه هایی که میدیدید یه عده مثلا در مسیر دستیابی به مسائل مادی و فلان با هم مسابقه میزنن، اینجوری ها نیست که فلانی رقیب منه، این خصم منه، من باید با این رقابت کنم، با این باید دشمنی کنم، مسیر رو باید از بین این قضایا برای خودم باز کنم. دید دیگه اینا تو مسابقات و اینا اینجوریه دیگه، و این خبرها نیست که یا به اسم این که من میخوام بهتر بدونم و بیشتر بدونم خودم رو بخوام بندازم به دام شبهات، یعنی همون چیزایی که خطرناکه رفتن به سمتش، لا به تورط شبهات. فهمید اینجا اگر تو بخوای یک سیر امنی داشته باشی، حالا خودت میخوای بری، باید بدونی که قاعده تفهم و تعلمه، تفهم تعلم، که باید سرمایه درونی فهم خودت و اندیشه خودت رو در عالی ترین سطح ممکن به میدان بیاری. یک، از دیگران هم باید دانش اونها رو آموزش بگیری، یعنی باید عمری بگذاری تو تمام این رشته های لازم، اون وقت باید مطالعه کنی، باید درس بگیری، استاد ببینی، ضمناً باید فهم خودت رو هم به میدان بیاری و فعال کنی تا بخوای برسی. اما اگه خیال کرده باشی که این کار با این که مثلا این ذهن تو برداری وسط میدان شبهه‌ها، جایی که میدونید دیگه نه به اصطلاح تاریک فضا و شفاف نیست، میخوای خودتو به همجور با منم دقیق میفهمید، بدون دیدن استاد، بدون اشراف میخوای بزنی بری، مثلا همجور دید بعضی هم میخوان از راه های مثلا نزدیک و همجور بدون سیر منطقی و طبیعی قصه برن، خودشونو پرت میکنن وسط میدان شبهات. خب معلوم است تو سالم از اینجا بیرون بیای که لا به تورط شبهات و علق الخصومات و درگیر شدن به همین رقابت ها و دشمنی ها و امثال اینا، کشمکش ها و اینها. تازه اینم کافی نیست، یعنی شما علاوه بر این که فهم خودت رو به میدان میاری، باب تعلیم و تعلم رو به روی خودت باز میکنی، دیگه تصمیمشو گرفتی، کمرتو بستی، میگی آقا این کار چقدر مطالعه میخواد. یه دوستی اومده بود پیش من میگفتش که آقا من دیگه، من مصمم، گفتم خب عزیزم بعد خب شما با روشنبینی بیای، گفتش که خب روشنبینی بیام یعنی چی؟ گفتم یعنی این که جناب عالی حداقل 15 سال روزی بین 10 تا 14 ساعت باید کار منسجم علمی تحت نظر استاد طبق قاعده داشته باشی. همجور نشست رفت تو فکر، گفت آقا دوباره میشه تکرار کن؟ گفتم راستشو بخوای اینه، حالا تو این رشته اینجوریه کار، حداقل باید این مقدار وقت رو بذاری دیگه، یه افقی ترسیم کن، حداقل 15 سال روزی 14 ساعت 13 ساعت بعد وقتم فشارده بذاری، بری جلو به لطف خدای متعال تا به یک خیال کرده. اینایی که مثلا رسیدن همجور یللی تللی کردن و خوردن و خوابیدن و یه ذره با این درس بر برن، یه ذره با اون درس بر برن، یه ذره پای این استاد بشینن، یه ذره پای اون استاد بشینن، با اینجورا که کسی به جایی نمیرسه که. این مرد میدان میخواد، ببین اگه هستی یا علی بگو به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. جان علق، آره یه چیزی هم اینجا برده علق الخصومات، نه همین مشهورتره، یعنی آویزون شدن به این، دقت کردید به این حزب و این، من انقدر مثال تو ذهنم هست از این بحثایی که حالا همین تو زمان ناهازا هست، مثلا تو حوزه و این استاد و اون نهله و این گروه رو دیدین، فلانی مکتب اینجوری داره، اون نمونم دیدگاه اینجوری داره، این مکتب اینجوری همینجوری، بعد هی تو این درگیری ها خودتو بخوای بندازی، خیال میکنی از این طریق مثلا به جایی میرسه، اتفاقا جز حیرت و گمراهی هم چیزی پیش نمیاره برای انسان. وابدع، حالا آیا این کافیه تا اینجایی که بهت گفتم؟ نه کافی نیست. وابدع قبل نظر کفی ذالک بالاستعانت به الهک، تازه قبل از همه این حرفا باید بری به پیشگاه خدای متعال با تمام وجودت از حضرت حق کمک بخوای و رغبت الیه فی توفیقک. بله، یعنی باید بازم حواست باشه که این زحمت تو، این تلاشی که میخوای بکنی، این امران مطالعه و بیدارخوابی و استاد دیدن و جون کندن و اینا مسئله رو حل نمیکنه. باید از نقطه اول وابدع، از نقطه اول باید خالص حرکت کنی. حرکت خالصت اینه که کمک از کی بخوای؟ از خدای متعال بخوای، نه این که خیال کنی این اسباب و مسببات هن که تو رو میتونن به اون منطقه برسونن. یه اسباب و مسببات یکیش مثلا میشه استاد و چه میدونم کتاب و تتبع و ابزارهای جدیدم که ماشاءالله بهش اضافه شده، یه طرف، از یه طرف من خودم، استعداد خودم، ذهنیتم، نمیدونم توان جسمیم، فکریم، من یه نبوغی در خودم احساس میکنم. نه. به اینا اگه اعتماد کنی از همون اول مسیر رو اشتباه رفتی. والاستعان و وابدع قبل نظر کفی ذالک بالاستعانت به الهک، باید بری به درگاه خدا متعال با تضرع و زاری از حضرت حق کمک بخوای و رغبت الیه فی توفیقک، یعنی بری به آستانه لطف پروردگار متعال عاشقانه از او توفیق بخوای. و ترک کل شائبت اولجت کفی شبهت او اسلمت که الى ضلاله. ببینید حضرت اینجا توجه دارن به این مخاطراتی که تو راه وجود داره. خیلی این مسیر پرخطریه، دارن اینو آگاهی میدن، یا اگر تو خودت خواستی وارد یک چنین میدانی بشی، باید از این که بخوای خودت رو به دام شبهه ها بندازی کاملا خودت رو باید حفظ کنی. یا انواع، چون میدونید این میدان عجیبیه، چقدر نظریات مختلف هست، دیدگاه های متنوع هست، الا ماشاءالله شبهه پشت شبهه، هی مسلک پشت مسلک، اگه اینجوری بخوای بری سر از جاهای خطرناکی در میاری. لذا و ترک کل شائبتن اولجت کفی شبهتن، یعنی اونجایی که میبینی یه شبهاتی هست، از این که خودت رو بخوای اسیر اونها کنی باید پرهیز کنی، اینو باید رهاش کنی. او اسلمت که الى ضلالتن، یا هر این شائبه، میدونید این در واقع تمایلات نفسانیه، در این تمایل درونیه که به من میگه که برو سراغ این مسئله، این مسئله رو بتونی حل کنی، بعدم بگی من بودم که مثلا از عهدش بر اومدم. فقط کردید یه نیاتیه، یه کشش های نفسانیه، میگه نه باید اونا رو رها کنی و الا این شائبه تو رو واردت میکنه به اون شبهه، او لجت کفی شبهتن او اسلمت که الى ضلاله، یا تو رو در برابر یه گمراهی به طور کلی تسلیمت میکنه، میندازه دیگه در اختیار اون مسیرهای گمراه کننده. خب اجازه بدید من این جمله رو براتون بخونم و عرضم رو تمام کنم. فرمودن فإن ایقنت، حالا اگر یقین پیدا کرد، ببینید خیلی کلمات دقیقه، فإن ایقنت اگر به یقین رسیدی، ان قد صفا قلبک فخشع، دیدی نه به باطن خودت مراجعه کردی، به عمق جان خودت و دل خودت مراجعه کردی، دیدی در عمق وجود تو تنها چیزی که وجود داره خشوع در برابر حق، جستجوی مقاصد الهیه، شائبه ای نداره، ریاست طلبی، شهرت، دقت میفرمایید ببینید ایناست. اینکه من میخوام مثلا رئیس بشم، من میخوام مشهور بشم، من میخوام نمیدونم چه کنم فلان، از این چیزا میبینید اصلا نیست. به قلبت که مراجعه میکنی ایقنت، یقین پیدا میکنی، ان قد صفا قلبک، میبینید دلت صافه صافه صافه. یعنی چی؟ یعنی هیچ شائبه ای از قدرت طلبی و از شهرت طلبی و از شهوت خواهی و از رسیدن به آلاف و الوف و امثال اینا هیچی نیست، فقط دنبال حقی و حقیقتی. اگر به این یقین رسیدی، انقد صفا قلبک فخشع، میبینی دلت صاف صاف شده و نشانش چیه؟ فخشع، خشوع در برابر حضرت حق، حالت حال خشوع، افتادگی، تواضع درونی که ازش تعبیر میشه به خشوع، این هاست. و تم رأیک فجتمع، از این طرف هم میبینی که تصمیم تو تام و تمام شده. ببینید دو چیز رو پس باید احراز کنی، یک صفا قلبک فخشع، به یقین برسی که دلت صاف صاف، هیچ خورد شیشه ای نداره، عمیق که به خودت نگاه میکنی ببینی که هیچ کدوم از این شائبه ها درش نیست، صاف، فقط دنبال حق و حقیقته. یک. دوم، و تم رأیک فجتمع، میبینی اراده تو مقدماتش همه سیر شده، حالا چی شده؟ فتم رأیک، این دیگه به تمام و کمال رسیده، فجتمع، یک بسیج درونی از نظر شخصیتی برای تو رخ داده، یعنی تمام قوای درونی تو در اختیار این رأی تو و تصمیم تو قرار گرفته، فجتمع. و کان همک فی ذالک همن واحدا، دیگه میبینی همت تو شده یک همت متمرکز، یعنی در واقع به وحدت شخصیتی در ارتباط با این سیر رسیدی. و کان همک فی ذالک همن واحدا، اگر اینجوری شده، فنظر فیما فسرت لک، حالا خوب دقت کن در اون چیزی که برای تو توضیح دادم و تفسیر کردم، و با این ملاحظات، با اون دقتها عازم این میدان شو اگر مردشی. و این لم یجتمع لک ما تحب من نفسک و فراغ نظرک و فکرک، اما اگر یه وقت دیدی نه این چیزا خب نیست، به خودت که مراجعه کردی و دوست داری این اتفاق بیفته ولی خبری نیست، خب چون با اینجا معمولا آرزو زدگی خیلی خطر، آرزو داره مثلا میگه نه. و این لم یجتمع لک ما تحب من نفسک و فراغ نظرک و فکرک، و میبینی نتونستی نگاهت رو، نظرت رو، رأیت رو و فکرت رو فارغ کنی از هر شائبه‌ای، بیاری به یک چنین میدانی، در این صورت بدون اگر وارد این مسیر بشی، فعلم انک انما تخبط الاشواء و تتورط الظلماء. این تیکه خوندنش هم یه مقدار دقیقه دیگه. فعلم انک انما تخبط الاشواء، تو مثل اون شطور کمبین نابینا یا مثلا کمبینایی هستی که داره همجور تو بیابون میره دیگه، یعنی بدون اینکه خوب ببینه شب کوری، بله، یعنی همینجور داری توی تاریکی سیر میکنی. و تتورط الظلماء، بله، یعنی داری همینجور در میدانی که هیچ برای تو شناخته شده نیست، اون طرفش دره است، اون طرفش چمونه مردابه، این طرفش چاه چیه، نه همینجوری داری مثلا تو تاریکی ها میری. و لیسه طالب الدین، به به، و لیسه طالب الدین من خبط او خلط و الامس آکو ان ذالک امثل. این کسی که گرفتار خبط و خلط میشه، فرمودن چنین کسی خیال نکنی او طالب دین باشه، یعنی کسی است که از یه طرف گرفتار این بله شبه زدگی ها میشه، یا گرفتار عملا آلودگی های نفسانی میشه. خیال کنید چنین کسی به نتیجه خواهد رسید، این خیال باطله، زهی خیال باطل. ولیسته طالب الدین، طالب الدین باید اون صفای قلبی، اون اخلاص، اون استعانت از خدای متعال، اون توفیق خواهی از حق از یک طرف، و آمادگی برای سرمایه گذاری از ذهن و جان و روان و امکانات خودش و جوانیش و اینها هم در این راه داشته باشه. کسی اینجوری خالص بیاد، خدای متعالم دستشو میگیره. ول امساک و انذاله که امثل، میگن راستشو بخوای به نظر من تو خیلی وارد این مسیر نشو، یعنی بر میگردونن به اون مبنا که میخواستم میگن این راه راه آسانی نیست، این راه راه دشواریه، کار هر کسی نیست. چون میدونید امام علیه السلام اینجا دارن یک، همچنان که بارها عرض کردیم، امیرالمومنین علیه السلام دارن یک نسخه عام میدن. بارها هم عرض کردم، یادتون باشه که هیچ وقت تو ذهن شریفتون نیاد که داره به شخص امام حسن علیه السلام میگه، ولو بعضی هم یادتونه اول نامه هم گفتیم، بعضی هم میگن نه مقصود ابو حنیفه بوده مثلا، مخاطب نامه چیز محمد حنفیه، ببخشید محمد حنفیه، من میگم مثلا محمد حنفیه بوده، ما چرا خودمون رو این تکلفا بندازیم؟ بابا حضرت پدر فرزند نوعیه، دقیقا میفهمید یک پدر عارف رشید به مقصد رسیده برای فرزندی که در آغاز راهه، داره مسیر رو براش همراه می‌کنه. اینجوری که نگاه کنید وقت این مطالب براتون آشکار میشه حقیقتش. حالا اونجا اون شخصی که ما مثلا این نامه رو به لحاظ ظاهری طرف این نامه حساب میکنیم که امام حسن علیه السلام، اون که به مقصد رسیده است، او بهره‌مند از علم لدنیه، اون وصل به خزائن علم ربوبیه، اصلا در این باره که نمیخواد ازت صحبت کنه که. بنابراین این یه بحث پیشنهاد. لذا ببینید تو عموم صدی، مثلا فرض بفرمایید که 99.9 کسانی هن که خوبه از همین مسیر معمول و مرسوم و امن برن، در حد میفرمایید والامساک و انذالکه امثل، این بهتره. خلاصه خب انشالله که خدا متعال توفیق بده. ببخشید من گفتم این قسمت رو سریع براتون بخونم، چون اینجا مطلب به فضل پروردگار متعال مطلب واضحیه. جان کلام این شد که شما بالاخره دو تا مسیر پیش رو داری، مسیر امن و در واقع جاری اینه که برای این سیر دینی در واقع در محیط دیانت، در محیط تدین، در محیط تشرع، درسته؟ دو راه داری شما، یا این که یک، بله، یک مقلد شایسته ای باشی، تکیه کنی به اون مسیری که بزرگان دین رفتند، از سیر اونها، از ادب اونها، از بالاخره حاصل زحمات اونها بهره مند بشی و سهم خودت رو برداری. این یه مسیره. یه وقتی که تو نه، میگی که من میخوام خودم دست به کار بشم، خودم میخوام مثلا مجتهد بشم، خودم میخوام یه عارف کاملی بشم، این دومیه، اون وقت دیگه یک شرایط سختی داره که باید اونا رو خودتو باید براش آماده کرده باشی. نمیگن این راه بسته است، این راه بازه، میخوان طرف واقع بین باشه. این در واقع میدونید یه واقع بینیه که حضرت اینجا میخوان بگن تو حواست باشه، استعدادت، شرایطت، و الا همیشه خدای متعال در همه نسلها حجت داره. یعنی کسانی هستن که این ظرفیت ها رو دارن، این مسیرها به روی اونها باز میشه و اینها میشن گواهان و امت و شاهدان و امت در هر زمان. اونا رو خدای متعال کمک میکنه، میرسن همین صفا و همون صداقت و همون توفیق خواهی و به اضافه نبوغ ذهنی و به اضافه بالاخره سرمایه های باطنی و همین چیزا رو بعضی از اینا دارن و اونا بالاخره وارد این مسیر میشن و از این مسیر میرسن به اون مقاصد عالی. عملا اینا رو همیشه تو همه نسل ها هستن، اون راه برای اونا بازه. اما اینکه یه کسی خیال کنه این مسیر رو میشه خیلی تعمیمش داد و ما یه مسیری رو بخوایم تعمیم بدیم، نه، این مسیر دشواره و کار هر کسی نیست و همون راه مزا، تعبیر زیبایی بود دیگه، دیدید؟ مزا علیه الاولون من آبائک و الصالحون من اهل بیتک. یعنی همین بزرگان ما که به مقصد رسیدن، شما میتونی از همون راهی که اونا رفتن و مسیری که اونها پیمودن، از همون سیر میتونی بهره خودت رو در کشف و رسیدن به حقایق دینی برسی. ببینید وقتی کسی، حالا من یه مثال خیلی نزدیکتری به شما بزنم، مثلا یه کسی میخواد الان مثلا بشه آقای مطهری به عنوان مثال، این یکیه. یکی این که میخواد از فراورده اندیشه مطهری مثلا بهره مند بشه. خب این دوتا مسیره، این دوتا مسیره. و ها کذا فعلله و تفعلله. خب سوال اگر مطرح شده بوده بپرسید که دقیقاً. بله 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 دقیقاً. یعنی معمولاً آدم اوائل راه، آره، تازه اونا رو هم نقد میکنن و دیگه زیر سوال میبرن و برای خودشون از اینم داریم. به قول شما این حکایت از خامیه دیگه، یه خامی هاییست که اوائل سیر آدم داره، بلند پروازی ها و جسارت های حکایت از جهالت. آخه بعضی وقتا یه جسارت ها حاصل مثلا معرفت و این هاست، نه، یه جسارت هایی که حاصل جهالته. اینا رو انسان خیلی میبینه که خیلی هم لطمه میزنه. اینا رو حضرت میخوان اینجا قشنگ مسیر رو برای شفاف بکنن. و خیلی خوب جان، چی باید بگیم؟ سفر دانش آموزی اربعین. آره. آها، میگن چون مثلا آقا فرموده بودن حضرت آقای مصباح جای امثال علامه مطهری و علامه طباطبایی رو مثلا در زمان ما پر کرده، والا نمیشناسیم. بله نمیشناسیم. من چه کسی اینم باید گفت که خلاصه آرزو بر جوانان عیب نیست. بله میگن عیب یخ. بله اون مطلب قبلی چی بود؟ اربعین. خدمت رو از کنم مسئله اربعین. ببینید واقعیت اینه که من خودم معتقد بودم همیشه که چقدر خوبه سفر اربعین برای سن مخاطب ما خانوادگی باشه. برای خانوم ها که قطعا این نظرمه، یعنی بارها عرض کردم که اصلا من چیزی به نام اربعین رفتن دانش آموزی دختران رو اصلا قبول ندارم به دلایل خیلی زیاد. بنده هم خبر دارید دیگه، تقریبا جز اولین کسایی هم هستیم که ما اربعین رفتیم و هنوزم ادامه داره دیگه الحمدلله. سالها گاهی خیلی کم پیش اومد که این وسط تعطیل شد دیگه، از اون اوائل که این راه باز شده بود به فضل پروردگار متعال، یعنی آشنام با جزئیات مسائل و داستانهاش و اینا. خب پس این راجع به دختر خانم، اما راجع به آقا پسرها، ترجیح ما اینه که اونا حتی المقدور مثلا خانوادگی برن، اما اگر احیانا شرایط یه وقت شکل گرفت که بعضی از شهرها مربی دلاوری هست که میتونه مسئولیت بپذیره، چون ایناست دیگه، کسیه که و بله بعد کار آزموده است، سالها این راه رو رفته، تمام جزئیات رو میدونه و بعد خانواده ها به او اعتماد دارن، علاوه بر این که او میتونه از همه اونها یک رضایت نامه بسیار محکم، چون خارج از کشور دیگه، ما به اردوهای معمولی میخوایم بریم دلمون میلرزه، میخواد بچه رو برداره ببره خارج از کشور، دانش آموز رو داره میبره، حواسش باید باشه، خیلی داستان ها برای خودش داره. اگر احیانا یه مربی جیگر داره اینجوری داشته باشیم، خانواده ها هم بهش این اعتمادو داشته باشن، او هم رضایت نامه های خیلی شست و رفته محکم و دقیقی رو از اونها بگیره، و فرض ما هم بر اینه که آدم کاراشناییست و سالها رفته تمام جزئیاتو میدونه، چه کار باید بکنه مسیر، چون میدونید این سفر یه سفریه که برای بچه ها اگر مراقب نباشیم میتونه خاطرات نامناسب و منفی رو تولید کنه، که این خاطره ها روی اصلا بنیان های فکری و شخصیتیشون اثر میگذاره و آسیب وارد میکنه. یعنی یه چیزایی هست تو مسیر خیلی قابل فهم نیست، مخصوصا تو این فصل گرما، چه بدونم تو اون شلوغی، مریضی داره، خستگی داره، داستان های خاص خودش رو داره، با اینکه شما میدونید من معتقدم اصلا ما بچه ها رو باید تو شرایط سخت بار بیاریم، اما اینجا بالاخره یه کار آیینیه، یه سیریه، یه مسیر طولانیه، در یه کشور غریبه، شرایط خاص خودش رو داره، لذا اگر این باشه که به نظر من حداقلیه، مواردی معمولا من ندیدم آقایون حاضر باشن چه مسئولیتی رو بپذیرن، ولی اگر احیانا یه جایی بود و این شرایط بالاخره مقدماتش همه جوره فراهم شد، حتما هم هماهنگ کنن، با دفتر مرکزی هم هماهنگ بشن، دوستانم اینجا پرسیده بودم، گفتم اگر موردی بود با شما هم هماهنگ بشن، با شما هم تایید ببینید، یه بررسی بکنید و تایید کنید، چون باید شما هم اشراف به، چون به اسم تشکله، یا خب مثلا یه جمعی خودشون دارن میرن که خب به ما کاری ربطی به ما نداره، اما اگر میخوان با شناسه تشکیلاتی برن حتما باید این هماهنگی هم انجام بشه، احرازی هم باید از مرکزیت تشکل اتفاق بیفته که دیگه انشالله اتفاق خوبی باشه. اینا یه وقتی هم دوستان ما مثلا دوست میداشتن ما در مثلا کربلا یا مثلا گاهی در مسیر و اینا یه جاهایی باشیم، اونم امتحان کردیم در نیمت برای دانش آموزی، که مثلا چند گروه از این بچه ها که همراه با بعضی از آن مربی آمدن یه جا یه نقطه ای رو مثلا جمع بشن به عنوان یه هویت تشکل، پارسال هم با من قرار گذاشتن، خلاصه آبروریزی شد دیگه، نه گفتن آقا ببخشید آقای تاریخی هم بند خدا حفظه الله خودش اومد اونجا، گفت آقا ببخشید شما به برنامه بعدیتون برسید، کسی نتونسته خودشو بگم، نمیشه اونجا تو اون شرایط، حالا اونایی که اومده بودن این امکانم اونجا معمولا فراهم نمیشه که مثلا ما یک چیز خاصی برنامه های سازمانی در به این یه چیز خاصی داره دیگه. دوستان که پیشنهاد میگردن گفتم با شما بیاید عمدتا رو خود مربی ها، خود کادر، چه میدونم فارغ التحصیلا و امثال اینا کار کنید، فارغ التحصیلا و مربیا و چه میدونم کادر و امثال اینها چقدر خوبه، حرکت کنن، برن عرض و خدمت موکب بزنن بیرون از، یعنی در مسیر تو مرز، پارسال مثلا رفته بودن عده از فارغ التحصیلامون رفته بودن تو مرز، میقاتی ها به اصطلاح ویلچر برده بودن، اینایی رو که مثلا مشکلات پادرد و اینا دارن منتقل میکردن توی مسافتی و اینا. خب هنیئا لهم، چقدر کار خوب و قشنگی و اینا. از این من بله، اونا که دیگه راحت تر هم هست که اینجور خدمت ها رو انجام بده. بله، یا اینکه نمسن دیگه در مواکب شهری و منطقه خودشون برن خدمت کنن، کمک کنن، اینا به نظر من امتر و مناسب تره. بله، ولی برای خانوم ها، حتی برای خانوم مربی ها هم من به عنوان تشکل تایید نمی کنم، چون ما سابقه داریم موارد بود که مشکلاتی پیش میاد که پاسخگوییش خیلی سخته. بله، اونجا حتما با خانوادهشون بیان، با همسرشون بیان. بله، حالا شما اگر یه جمعی رو پیدا کردید که بله مثلا از مربی های ما خانوادهشون هم اوردن، با همدیگه هم خواستن حرکت کنن، چقدر عالی و قشنگ. شما بتونید تسهیل کنید، یه تنظیمی بکنید، این خیلی قشنگه. ولی خانوادگی حرکت کنه. بله، خانواده که خیلی خوبه. خانواده محصوری نداره، چون بالاخره فضاش یه مقدار متفاوته، ولی تشکل نباید زیر بار هزینه ای چیزی بره. از جیب مبارکشون متفاوت با هم دیگه میخوان مثلا حرکت کنه. اهلا. یعنی چون تشکیلات چیزی نداره برای این کار. امکانی نداره اصلا. آره، جواب نمیده. یعنی شما ما قبلنام که ما زمان آقای علامتی چند بار تجربه داریم دیگه، حرکت کردن، همین مربی‌ها و بزرگتران بودن دیگه، دانش آموزی نبود که اومدن نجف، خود من رفتم اونجا براشون بدایت کار رو خوندم و صحبت کردیم و خیلی جلسه شیرینی هستم فکر کنم توی مدارک و اینا هست، خیلی تجربه شیرینی هم بود. از اینجا حرکت کردیم، از نجف راهشون انداختیم و خود منم یه چند کیلومتری باشون رفتم، توی مسیری با هم رفتیم، خیلی هم خوب بود. عرض به محضر شریفتون، اون سالها هم همین نکته بود، چون باز من قبلش با دانشجویه و اینا بودم، تا یه جایی اینها با هم میرن، بعد خب نمیشه دیگه، یعنی نمیشه تو خودتو متعهد کنی توی این سیر مثلا 90 کیلومتری بخوای مثلا با این 200 نفر 300 نفر مثلا حتی 50 نفر با هم باشین، خود به خود این چیز میشه، به قول شما پراکندگی اتفاق میفته. بعد با هم هی قرار بذارید آقا عمود فلان مثلا موکب کجا مثلا ما به هم برسیم. اینو میخواستم بگم، اگه یقین داشته باشید اگر اون جواب میداد هیچ وقت تشکیلات ازش کوتاه نمیامد، چون تجربه کرده بودیم جواب نداد. یه موردش هم بود که یه تعدادی از خانوم ها بودن که خیلی اذیت شدن که من بعد از اون تحریم کردم، گفتم بدون محرم، گفتم اب نداره، اگر خواستید با جمع برن حتما محرمشون باشه، حالا یا با داداششون باشه یا خدمتتون عرض کنم همسرشون پدرشون باشه، که اون بالاخره بیرون از کشور شرایط خاص خودشه دیگه. آره، خدا انشالله کمک کنه همه عزیزانمون رو دیگه. خب راست میگن 4-5 ماهی شده. بله، یه مقدار اینجا میدونید از بس زیاد داشتید اینجوری شده داداش جون. بعضی جهات فوزلا زیاد دارن که در معرض، بعد کار سخت میشه پیدا کردنه و خیلی هاشون زیر بار نمیرن، اونایی که صلاحیت دارن. بعضی ها که آمادگیشون رو اعلام میکنن بینشون انشقاقه، این میگن یه گروه اینو نفی میکنن، اون گروه اونو نفی میکنن، کار برای اون کسی که میخواد اینجا تصمیم بگیره. میخوایم از بیرونم بگذاریم یه مقدار مثلا کسر شنده براشون، میگن آقا مثلا با خودمون فرض واقعا دارن ها، مثلا ده ها نفر در بله خیلی هاشون که الان در مصادر و امور هن، کارهای بزرگ تو کشور دستشونه، یعنی ما این همه سرمایه داریم، یعنی ما یه امام جمعه از خودمون نمیتونستیم داشته باشیم، این همه کارشون ما رو این قصه سخت کرده. چشم جالب، ببینیم سرعت میدیم انشاءالله. بگذرن دیگه. بله، حتما بفرستن. آها این پیشنهاد داریم یعنی برای امام جمعه. خدا انشالله همه تون حفظ کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل.